أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. در شرح دعای چهارم صحیفه هستیم. امام سجاد سلام الله علیه در مورد تابعین، برای تابعین صلوات و درود رو از خدای تعالی طلب میکند. صلاتی که حضرت میفرماد تمام سعادت دنیا و آخرتشون با این صلوات من تأمین بشد، چون در ادامه این صلوات رو توصیف میکند خود حضرت. حالا یک صلات و یک صلوات و یک دعا، یک درود، یک صلوات، حالا این چقدر میتوند برکت داشته باشد که این همه اوصاف امام سجاد علیه السلام برای این صلوات آورده. این خودش واقعا عجیبه، خیلی عجیبه. چرا؟ چون شاید انسان ذهنش معنوس نباشه که یک صلوات فرستادن برای قومی یا برای کسانی این همه برکت داشته باشد که حضرت اشاره فرموده. فرمود اللهم، عرض کرد به محضر پروردگار، اللهم وصل علی التابعین من یومنا هذا و الی یوم الدین. خب این واو، خیال میکنم که این شخصی که نسخه برداری کرده یا روایت کرده اضافه کرده باشد، چون اگر نباشه مناسب هست. اللهم وصل علی التابعین من یومنا هذا الی یوم الدین. اصحبه عرض بکنم که اینجا این جمله اطلاق داره و دو مصداق رو شامل میشه، دو مصداق کلی رو. یکی اطلاق از جهت تابعین، خود تابعین تا قیامت، که یعنی تابعین زمان من امام سجاد علیه السلام تا زمان چی آقا؟ قیامت. یکی اطلاق از جهت خود صلوات، یعنی همون تابعین با وصفی که بودن که معاصر امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه اوائل بودن، این صلوات من که الان زمان عصر من امام سجاد هست، این صلوات من باشد برکتش، شمولش، سعهش، گسترش، نطاقش، این صلوات من تا روز قیامت بوده باشد. ولی اینکه به ذهن میرسد که همون اولی انسب باشد، چون اینجا من یومنا هذا الی یوم الدین وصل به تابعین هست. اللهم وصل علی التابعین، که بگیم اگر این اقرب یمنع الابعد، که یعنی وصف واقع شد در تابعین، خود این تابعین رو حضرت فرموده که تا روز قیامت، تابعین زمان من تا تابعین زمان قیامت، هر کسی که این اوصاف و این ملاکاتی که خودش در جملات قبل فرموده بود، در جلسات قبل بیان کردیم رو داشته باشد. و یا اینکه بگیم به اطلاق شامل میشد، مانعم ندارد که این از دو جهت چی آقا؟ اطلاق داشته باشد. هم صلوات من تا روز قیامت شامل تابعین بشد و هم خود تابعینم از تابعین زمان من تا تابعین زمان قبل از قیامت. این افرادی، انسانهایی که این ملاکاتی که من در فقرات قبل، یعنی حضرت فرموده، داشته باشند، که چه تابعین زمان من باشند چه تا تابعین بعد از من تا قیامت باشن. توجه فرمودید؟ اطلاق هر دو رو میگیره. در هر حال حضرت فرمود اللهم وصل علی التابعین من یومنا هذا الی یوم الدین. خدایا درود رو، صلوات رو، دعا رو برای، چون اصل صلات معنی دعا هست، اللهم صله یعنی خدایا دعا بفرست برای اینها. صلوات جمع صلات هست، صلات به معنای دعاست، صلوا علیه، صلوا علیه، یصلی علیه، این به معنای دعاست. خود صلات هم که ما روزانه میخونیم به معنای همون دعا هست، منتهای مراتب یک حقیقت شرعیه شده از معنای لغویش به این هیئت مرکبه صلات من تکبیره الی تسلیم، این شده حقیقت شرعیه در باب فقه. اما در باب دعا اینجور نیست، در باب دعا به همون معنای چی هست؟ لغوی خودشه، یعنی خدایا دعای تو رو من طلب میکنم در حق تابعین. بله، اللهم و صل علیهم، یعنی خدایا من دعای تو را طلب میکنم در حق چی آقا؟ تابعین. خب دعای پروردگار. بعد فرمود که و علی ازواجهم، برای تابعین و ازواجشون. خب ازواج میدونید زن نقش مؤثری دارد در تربیت فرزندان، حتی در خود هدایت خود شوهر و در توفیق شوهر. امرئه صالحه که در روایت اومده دولت المرء اربعتون، علمه و حلمه و قناعته و امرأته صالحه، این زن صالح میتوند اصلا مادر سعادتمند بکند، توفیقش رو میتوند ده برابر بکند. خب آماده میکند زندگی رو. زن مرد خسته کوفته از فعالیت های روز، خب نیاز به استراحت دارد، از منزل برگشته این بیاد غذا آماده بکند، جا آماده بکند براش، خب استراحت بکنه، بعد بلافاصله بعد از استراحت برد دنبال کار بعدی خودش. خب این اگه فرض کنید اگه زن نبود، اگه مرد خودش میخواست غذا درست بکنه، لباس خوش بشوره، خب آیا چقدر فرصت براش باقی میموند که او بتوند کار خودش انجام بده؟ مثلا خیلی موثره. فلذا امام سجاد علیه السلام توجه به ازواج دارد، به همسران دارد، که این دعا رو فقط اختصاص به خود مردان نمیدهد، برای همسران هم در عرض این مردان دعا میکند. مرد اساس زن خیلی خیلی میتوند مؤثر باشد واقعا در پیشبرد جامعه، در هدایت جامعه خیلی نقشش از مرد کمتر نیست که بیشتر است واقعا. و لذاست که قرآن مجید خدای تعالی الگوی مؤمنین رو زنان مثال زده. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة بله فرعون التي قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه. ضرب الله مثلا، اونم زنی که در خانه فرعون بوده که خب هزاران ظلم برش روا می شده، یه چنین زنی تونسته اونجا کاری بکند، عبادتی بکند، تقربی به حق پیدا بکند که خدای تعالی او رو به عنوان الگوی مؤمنین زن و مرد مثال میزند. ضرب الله مثلا یعنی اسوه للذین آمنو. آمنو فقط اختصاص به زنان ندارد، آمنو همه رو شامل میشد، برای یعنی برای جهانیان هم هست، یعنی یک الگو و اسوه برای همه عالم، چون قرآن مجید اختصاص به زمان خاصی ندارد. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، از بس به ستوه آمده بود از ظلم فرعون، قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه. خب یه چنین زنی و ابنت عمران التي احسنت فرجها، خب دومیش حضرت مریم. خب خدا امام سجاد علیه السلام دعا برای زنها میکند، برای ازواج میکند، اون ازواج البته غیب میارد بعدش، هر زوجی نه، هر زوجی نه، علی ازواجهم و علی ذریاتهم. ذریه حاصل عمر یک انسان هست. خب انسان که رفت از دنیا، چه کسی بعد از او باقی میماند که از نسل او باشد؟ ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام دعا کرد در حق ذریه‌اش، واجعل افئده من الناس تهوی الیهم، خدایا جماعتی از مردم را عاشق اینها، پروانه اینها قرار بده که در دورشون حلقه بزنند و عشق ببرزند. امام صادق فرمود این دعای ابراهیم در مورد ما مستجاب شد، ما ذریه ابراهیم هستیم که ابراهیم در مورد ما دعا کرد. امام سجاد اینجا دعا میکند برای ذریه تابعین، بعد میفرماد که و علا من اطاعک منهم، البته علا من اطاعک منهم، اونایی از زوجات و ذریات که بنده تو بودند. خب معلومه که زوج اگر شر باشد نه تنها رفاهی به حال این زوج نیست، بلکه زندگی او را تباه خواهد کرد. بله، بعضی ها ممکنه صبر رو سکوت بکنن، طاقت بیارن با زنی که خب سلیته هست و زبان گزندهی دارد و دائما مرد رو اذیت میکند با رفتار و کردارش، مثل مرحوم آیت الله سید احمد خنثاری که در مورد اون میگن که چین همسری داشته و بعد مهمان ها جرأت نمیکردن برن منزلشو و خلاصه ایشون گفته میشه، گفتن از بزرگوارانی که خلاصه ایشونو میشناختن که مقاماتی که ایشون پیدا کرده به خاطر تحملش بود که اون همسر رو تحمل کرده تا آخر. بله، صلاتن تعصمهم بها من معصیتک. حالا این صلواتی که فرستاده، یک صلوات بفرستاده حضرت، یک دعا درخواست کرده از جانب از خدای تعالی که در حق اینا بکن، حالا این صلوات رو چه آثاری برش مترتب میکنه. عجیبه، واقعا آدم تعجب میکنه که یه صلوات میتونه این همه برکات داشته باشد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم صلاتن تعصمهم به هم معصیتک.
حقیقت صلوات
چیه؟ از کردم تازه که در همین جلسه بودیم دیگه.
دعا سایه حقیقتی غیر از دعای ماست، یعنی
صلوات صلوات معنای لغویش همون دعا سرد کردم خدمت شما،
طلب رحمت
طلب دعا هست، چون اصل لغت صلات به معنای چی است آقا؟ دعا در لغت. خب طلب دعا یعنی همون طلب رحمت میشد، منتها لغویش دعاست، یعنی خدایا شما به اینها رحمت بکن، شما در حق اینها دعا بکن. و دعای پروردگار در مورد انسان دعا به چه معنا؟ یعنی اینکه رحمت کردن. مثل اینکه تمنی در مورد خدا به چه معنا میاد؟ و تمنی گفتیم که به معنایی که در انسان هست در مورد خدا چی است آقا؟ محاله. و پروردگارم دعا کردن دیگه بالاتر از خودش نداره دعا بکنن، یعنی در واقع رحمت میشد در مورد خدای تعالی. اینجا طلب صلوات اینه طلب چی آقا؟ رحمت میشد. ولی اینکه معنای لغوی دعاست، اما اینجا قرینه داریم، قرینه قطعیه داریم که اینجا به معنای همون طلب چی هست آقا؟ غفرانه، غفران هست، مغفرت هست، رحمت هست.
صلوات برای این حالت مادر نسبت به فرزند، وضعش حالت مهر و عطوفتی که نگهداری میکنه، این حالت خم میشه و فرزند که دربر بگیر و او رو از هر چیزی محافظت میکنه، این وضعشو گفتم برای این حالته.
من ندیدم هنوز تا الان، نشنیدم در فقه، همه خواندید شما در لمعه و جاهای دیگر که صلوات در اصل لغت به معنای چیست آقا؟ دعا. اون هزانت هست، اون الفاظ دیگری رو دارد. بله، این دعا در مورد خدای تعالی به یک معنای دیگری است غیر از معنای دعای ما. مثل اینکه الفاظ دیگری که به خدای تعالی نسبت میدیم در مورد ما یک معنا میدهد، در مورد خدای تعالی معنای خودشو میدهد. و خدای تعالی هم کسی بالاتر از اون است که بخواد دعا بکند که او مستجاب بکند. معلومه که همون رحمت است و غفران است و مغفرت. این صلاتن تعصمهم، اون رحمتی، اون عنایتی از جانب تو ای خدا، که تعصمهم بها من معصیتک، که این عنایت تو اینا رو معصوم بکند از گناه، حفظ بکند از گناه. خب این خیلی دعای بزرگیه، خیلی مهمه. و تفسح لهم فی ریاض جنتک، فردای قیامت بهشتی نصیب اینها بکند که اون گستره استقرارشان آنچنان وسیع باشد که اینها لذت ببرند از سعه گستره مکانشون در چی آقا؟ بهشت. تفسح یعنی اینکه تسعو، یعنی فسحه، یعنی وسعت، وسعت پیدا بکنند. و تمنعهم بها من کید شیطان، دعا و صلواتی و اون عنایتی و لطفی از جانب تو به اینها شامل بشد که اینا را تا آخر عمر از کید و مکائد و وساوس شیطان محفوظ بکنند. بالاتر از این، عمده ی آنچه را که انسان گرفتار است در این دنیا و استحقاق عذاب ابدی جهنم را پیدا می کند وساوس شیطانه. حضرت می فرماید که تمنعهم بها من کید شیطان و تعینهم بها الا مستعانوک علیه من بر. چه جمله جالبی است. انسان در طول دنیا و عمرش اینجور نیست که هرگاه دلش بخواد هر موقع بتوند موفق بشد به انجام فعل خیر. چه بسا نماز شبهایی که انسان خواسته برسه توفیق بده پیدا بکنه، توفیق پیدا نمیکنه. راوی میاد گریه میکنه نزد حضرت، میگه یا ابن رسول الله، من میخوام نماز شب بخونم، همیشه تصمیم میگیرم موفق نمیشم. توجه فرمودید. خب حضرت بهش جواب میداد که بعضی صفات در تو هست، بس چیزا هست که خدای تعالی مصلحت نمیدوند، این مصلحت توست. غرض این است که بر، هر بری انسان توفیق پیدا نمیکند خودش، ممکنه بخواد ولی توفیقش پیدا نمیکند، نمیتونن. بخیر مقدمات جور نمیشد. حضرت داره دعا میکنه که این در اثر این صلواتی که من خواستم و این عنایتی که ای خدا من از تو خواستم که برای این تابعین و ذریات و ازواجشون باشد، اینا آنچنان دا عنایتی بکن که هرگاه خواستن از تو کمک خواستن برای هر گونه خوبی، هر گونه حسنه‌ای، هر گونه بری و نیکویی، عمل صالحی، این عنایت موجب بشد که اونا رو موفق بشن. هر خوبی و عمل صالحی که تو رو توسل جستن که از تو خواستن که کمکشون بکنی اون رو موفق بشن، این در موردش استجابت پیدا بکند. و تعینهم بها، با این صلوات، با این عنایت، الا مستعانوک علی، بر آنچه را که اونها از شما از محضر پروردگار خواستن، از تو خواستن ای خدا، من بر علیه من برن، یعنی استعانوک علا فعلهی بل اتیان بهی. من بیانیه هست که اون چی باشد آقا؟ از خوبی ها. خدایا ما طلبه هستیم و بزرگترین چیزی که آرزوی ماست از شما میخوایم این است که گناهان ما را تبدیل به حسنه بکنید. اللهم اغفر لنا الذنوب جميعا و بدل سیئاتنا الحسنات. خواسته بزرگ ما این است که ما را از بندگان مخلص خودت قرار بدی. اللهم اجعلنا من المخلصين و اخلصنا لخالص ذكرك و دينك. پروردگارا مهمترین خواسته ما این است که نصرت دین خودت را به ما توفیق بدید. اللهم وفقنا لنصرت دينك و تبلیغ رسالاتك به حق محمد و آله الطاهرين.